بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح متعال امام راهی رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی ادا
میکنیم.
خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان نور چشمان سروران. خدا را شکر میکنم که ما در زمانی و در کشوری، در شهری زندگی میکنیم که چنین میوه های گوارایی از درخت نظاممون به عمل میاد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال از کرم خودش به همه عزیزان و به همه کسانی که در این گونه کارها نقشی دارند پاداشی در خور کرم خودش عنایت بفرماید و به وامانده های امثال ما هم توفیق پادویی و دعاگویی عنایت کنید. در میان نعمت هایی که خدای متعال به همه انسان ها در وجود خودشون قرار داده، بالاترینش نعمت عقل. در کتاب های مجموع های روایی ما مثلا مثل کتاب کافی شریف که بزرگترین مجموعه معتبرترین کتاب روایی شیعه هست، اولین بخشش در باره عقل، کتاب العقل و الجبل، در بهار هم همینطور. و این روایت مکرر نقل شده که اول ما خلق الله العقل تا آخر. این نعمتیست که در درون هر کسی خدا آفریده، اما نعمتهایی که در بیرون از وجود ما خلق کرده بالاترینش نعمت انبیاست. اگر دستگاه نبوت و به خصوص چهارده معصوم نبود، شاید آفرینش انسان ها چیزی شبیه لغو می بود. سعادتی که در سایه اطاعت از انبیا برای انسان ها پیدا میشیم اونقدر بزرگی که حتی فدا شدن خود انبیا هم در این راه اکرت داره. صحیح. خب میدونیم ما بسیاری از انبیا در راه ابناء رسالتشون به شهادت رسیدن، بعضیاشون رو سر بریدن، بعضیاشون رو در چاه دفن کردن، بعضیشون تو دیگه آب جوش جوشوندن. و تا میرسه به اوصیایشون و داستان کربلا. همه اینا برای چی بود؟ در خود زیارت ها آمده، الان انشاءالله میخونید، شما خوندید هم، و بدل محجت حوفیک لیستن قد عباد کمن الجهاله و حیرت الضلاله. سید الشهدا خون قلب خودش را فدا کرد برای اینکه مردم را از گمراهی نجات داد. حالا چگونه نجات داد و اینا، خب بحث گسترده این طلبی که وقت شما را حالا نمیگیرم. به هر حال شهادت سید الشهدا باعث این شد که میلیون ها و شاید تا قیامت میلیارد ها انسان راه هدایت رو پیدا کنه. در نتیجه لیاقت دریافت رحمت‌های بی پایان الهی را پیدا کنه. که اگه شهادت سید الشهدا نبود، این لیاقت برای اینا پیدا نمی‌شد. پس بزرگترین نعمتی که خدا در خارج از وجود ما قرار داده، وجود انبیا و جانشینانش. و الله انسان بود و همین قیافه را داشت و همین زندگی و صنایع و علوم و پیشرفت‌ها و این حرفا، ولی به قضاوت قرآن از چارپایان هم پست‌تر بود. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون اولئك كالانعام بل هم اضل. انسان هایی هستند، ظاهر شما انسان های دیگه فرقی نداره، شاید از لحاظ نعمت های ظاهری هم بهره شون بیشتر از دیگران باشه، ولی قرآن میگه اینا از چارپا از اولاغ بدتره. چرا؟ برای اینکه از دستورات انبیا استفاده نکرد. پس وجود انبیا است که انسان را در واقع انسان میکنه، ارزش انسانی میبخشه به وجود انسان. اگر اونا نبودن گمراه میشدن، میشدن مثل حیوانات. و حالا میبینیم انسان هایی هستن که به اصطلاح خیلی پیشرفته هستن در علم، در اقتصاد، در صنایع، تکنولوژی، و همه ما میفهمیم که اینا از هر حیوانی پست‌ترن. این جنایاتی که دارن مرتکب میشن، دنیا رو به فساد میکشن، کدوم حیوانی اینقدر فساد داره؟ ولی ظاهرشون هم آراسته و علم و صنعت و اقتصاد و ساختمان ها و کاخهای صد طبقه و پس بالاترین نعمتی که خدا در خارج از وجود ما قرار داده، وجود انبیا و جانشینان اون است. خب استفاده از انبیا روشن این که از کلماتشون، از سیرهشون استفاده میشه و باید استفاده بکنیم. در میان همه انبیا و اولیا، یکی از این اولیای خدا بود که یه ویژگی بسیار ممتازی داره. در عالم دیگه مثل او پیدا نشده، پیدا هم نخواهد شد. یک نفر او وجود مقدس سید شهدا است. اون به قدر این برکاتش زیاده که افرادی که از هیچ راهی، از هیچ وسیله‌ای نمیتونن با خدا ارتباط پیدا کنن، لیاقت رحمت های ابدی را پیدا بکنند، اما با یک رابطه ضعیفی با امام حسین برقرار کنند، مشکلشون حل میشه. اونقدر این برکات وسیع هست که حتی کفار و مشرکین هم ازش بی بهره نیستن. در بین شخصیت های معروفی که همه شما شنیدید و در دنیا معروفن، گاندی هست که رهبر هندوستان است و باعث شد هندوستان را آزاد کنه از استعمار انگلیس. این میگه من رفتارم و شیوه زندگی ما و انرژی ما از امام حسین گرفتم. در بین هندی ها یک نظام برقرار هست، نظام طبقاتی هست. من شنیدید میان آدمایی که در به وجود میان از اول تولدشون جزء یه طبقه این، از اون طبقه خارج نمیشه تا آخر عمر. یه طبقه هستن که کارهای شریف در جامعه را عهده‌دار میشه، از رهبران روحانی، سلاطین، بزرگان، اینا رو میگن برهمن. یه دیگه طبقه تجار و بازرگان و صنعتگران و اینا هست و تا میرسه پایین، طبقه پایین اجتماع، طبقه است که در ادبیات ما بهش میگن نجسا. رفتار اون طبقات با اینها جوری است که حالا تشبیه خوبی نیست، ما با یک حیوان نجس العینی میکنیم. اگر در یک ظرفی اون کسی که از طبقه پایین غذا بخوره، کسانی در طبقه بالا هستن دیگه از اون ظرف غذا نمیخوره. ولذا اگر بخوان اینا رو پذیرایی کنن، مثلا مهمانی بهشون بدن، صدقاتی بهشون بدن، اینا رو در برگ درخت موز غذا میریزن بهشون میدن که این دیگه بعدش برگش رو بنزن دور. وقتا هنوز ظرف های یه بار مصرف نبوند. وقتی بخواست صدقه بدن طبقات عالیشون به این نجس ها، از برگ درخت موز استفاده میکردن. برگای پهنی داره، غذای میختن توی این میدادن اینا بخوره که بازش بدن زندور دیگه نجس میشه، این قابل شستن نیست زرفی که اینا توش غذا بخور. و شاید اکثریت مردم هند جز این طبقه هستن. من از نزدیک دیدم چگونه با اینا رفتار میکنن، به چه شغلهایی دارن. از جمله شغلاشو اینه که به جایی که با اسب به گاری میبندیم، اینا آدم به گاری میبندن. گاری دیده گاری بود، یا با الاغ یا با اسب یا بو برمونه میبندم، اونا آدم میبندن به گاری از همین طبقه نجس ها، بار میذارن توش باید بکشن. این هم مثل حیوانی، حتی پستر از حیوان عادی، حیوان نجس العین که دیگه اصلا قابل تطهیر نیست. الانش هم همینطور، یعنی بنده خودم با این چشمام دیدن در هندوستان ما اینا چجور رفتن. اون طبقه عالیشون طبقه برهمن ها هستن، یک گروهی از این برهمن هایی که بت پرستن. از روحانیون بت پرست ها هستن، حالا این تعبیر مناسبی هم نیست، آخوندهای تر بودپرست هاست، رهبران بودپرست. اینا افتخار خودش رای می دونن که اسمشون رو گذاشتن حسینی برهمن، یعنی برهمن های منصوب به امام حسین. ما امام حسین رو دوست بودیم، بودپرست. و حالا چه کارهایی میکنن برای عزاداری ها، موقوفاتی دارن برای امام حسین، بت پرست ها. این برکاتیست که خدا در وجود امام حسین قرار داده، قابل شمارش و دستبندی نیست که چند نوع و چه کسانی چگونه استفاده میکنن. و اینا همش معناش این است که رحمت، عامترین رحمت الهی در وجود امام حسین ظاهر شد. یعنی خدا برای اینکه لیاقت بده به انسان‌ها که از اون رحمت خاصش استفاده کنن، امام حسین رو وسیله قرار داده که از به وسیله او بتونن این لیاقت رو کسب کنن. چقدر کسب میکنن؟ هر کسی به اندازه ظرفیت خودش، به اندازه تلاش خودش. اقل اقلش اینه که محصول میشه یه قطره اشکی بریزی. همین بی حساب نیست، بی اجر نمیمونه، اثر میذاره در وجودش دیگه، تا برسه اون کسانی که هستیشون را فدای راه سیدش ادا میکنه. خب اول پس ما باید خدا رو شکر کنیم که یه همچون وسیله ای را خدا آفرید. اگه خدا امام حسین را نفرید، رای آفریده بود، ما چه غلطی میکنیم؟ به چی دل می‌بستیم؟ چه امیدی داشتیم برای نجاتمون؟ اولش اینه که آدم شکر بکنه که خدا اصلا وجود امام حسین آفرید. دوم این که امام معرفی کرد و آفریده بود اما نمی‌دونست. این معرفی کردن مراتب داره، یعنی شناختی که ما نسبت به امام حسین پیدا میکنیم. فکر میکنید چند درجه داره این شناخت؟ 2 درجه، 3 درجه، 10 درجه. اگر یک کسی بگه مراتب شناخت امام حسین قابل شمارش نیست، تعجب نکنید. از اون شناختی که یه بت پرست پیدا میکنه تا شناختی که زهیر پیدا میکنه تا شناختی که ابوالفضل داشت میکنه. چقدر فرق داره به اینا؟ با هیچ محاسبه ای نمیشه نشون داد. نتیجه ای که میگیریم اینه که هر قد معرفت ما به امام حسین بیشتر باشه، ارزش کار ما و تقرب ما بیشتر خواهد. اظهار ارادت کردن ظاهرش یکسانه، و میرن زیارت میکنن، در و دیوار ها میبوسن، زری ها میبوسن، دست میکشن، خودشون تبرک میکنن، اطعام میکنن، از این کارها. اما این کارا از نظر ارزش ظاهرش مساویه. زمین تا آسمون تفاوت داره قیمت یک کار. یک سلام، یک سلامی که به سید الشهدا میشه گاهی 1 درجه ارزش داره، یکی 1000 درجه. حالا 1000 میگن برای این که به فهم ما نزدیک تره، یعنی از این هم بالاتر. یک سلام هم از ظاهر شد سلام. فرقش چیه؟ معرفت ما چقدر فرق داره؟ امام حسین چجوری میشناسیم؟ کمترین مرتبه ای که نسبت به امام حسین داشته باشیم ما، از هر گوهری در این عالم ارزشش بشید. اما بالاترین مرتبه چی؟ اون بستگی داریم که همت ما چقدر باشه، چه اندازه امام حسین رو بشناسیم. پایه عقل و معرفت ما چقدر ترقی کنه تا مقامات امام حسین رو درک بکنیم. البته وقتی اون کساییم که خوب درک کردن، اون وقت فهمیدن که تازه مقام امام حسین یک قطره ای از دریای معرفت الهی است. خدا بی نهایت از امام حسین بالاتر. یه حساب دیگری است. ما در اونه که میشناسیم ما، ممکنه آدم از یک قطره معرفتش توسعه پیدا کنه بشه دریای اقیانوس، به همون اندازه کارش بیشتر ارزش پیدا کنه. حالا کیه که نمیخواد کارش پر ارزش تر باشه؟ شما یه کالایی دارید توی یه بازار 1 ریال میخرن، توی یه بازار 1 میلیون دلار. کیه که نمیخواد به اون قیمت بفروشه؟ درسته که یه ریالش هم خیلی ارزش داره. حالا من گفتم یه ریال. همون قطره کمش هم از همه این نعمت‌های دنیا ارزشش بیشتره. ولی وقتی مقایسه بشه به اون مقاماتی که بزرگان رسیدن، اون وقت آدم خیلی حسرت می‌خوره که چرا بیشتر معرفت پیدا نکردی. تو کار ما هزاران بار ارزش بیشتری داشته باشه. خب چگونه این معرفت رو پیدا کنیم؟ خب چیزی که ما بلدیم همینه که کتاب ها بخونیم، مطالعه کنیم، مقالات، کتاب ها، سخنان بزرگان با آز. این راه طبیعیشه، صحیح هم هست، باید این کار را کرد. اما اون معرفتی که اون مقامات رو داره یه چیز دیگه ایست. این معرفت هایی که ما اینجوری پیدا می کنیم از این خوندنی ها و شنیدنی ها، مثل یه کور مادرزادی که از رنگ گل ها برش تعریف کنن. میگن گل بنفشه چند رنگه، چقدر رنگ های زیبایی داریم، گل روز چجوره، چند رقم است. من اون اصلا سعدن نمیاره بنفش یعنی چی، ندیده اصلا. همین اندازه میفهمه که مراتبی داره اینا از زیبایی، اما چیه، چجوره؟ یا یک کسی که مثلا عسل نچشیده هیچ وقت، یا اصلا شیرینه نخورد، کسی بگه میگن عسل خیلی شیرینه، خیلی لذیذه، نمیفهمه یعنی چی لذیذ. میدونه این چیز خوبیه، این چیز خواستنیه، اما طعمش چیه، عطرش چیه، اون نمیفهم. مگه یه بار یه قطرش رو چشیده باش؟ اگه یکی قطره از اون معرفتش رو بچشونن به ما، اون وقت میفهمیم چه گوهر زیباییست. اون با خوندن کتاب و مطالعه و اینا پیدا نمیشه. اون باید خودشون بدن، خدا باید عنایت کنه اون نور را به دل ما بتابان. یا بفرمایید یک گوشه پرده را بالا ببره تا ببینیم. ولی با این مفاهیمی که میخونیم تو کتاب ها و تعریف میکنیم، اون حقیقتش پیدا نمیشه. یه چیز مبهمی، تاریکی، یه چیزی از خوبه، خواستنیست. اما چیز رو چه بزهی میده؟ اونایی که میچشن، انشالله که خدا قسمت بنده و همه شما هم بکنه، حالا اسمم ببرم بد نیست. آقای صدیقی میفرمودن که من از زیارت هیچ امامی خسته نمیشم. اگه چند ساعت برم تو حرم زیارت بکنه، از خستگی بیرون نمیام. یه کار واجبی داشته شده. هیچ وقت نشده که از حرم که میرم سیر شم. بنده وقتی میرم زیارت، اگه زیارت مثلا 10 دقیقه طول میکشه، 9 دقیقه که شده این نگاه ساعت بکنم تموم نشد، زودتر کار داریم. حالا شاید کسانی باشن مرتبه شون، معرفتشون از آقای صدیقی هم بیشتر باشه، حتما هست. اما باید بدونیم هیچ گوهر دیگه ایست. اینا را گفتم برای اینکه شما از روزی که از اینجا حرکت میکنید قصد کنید آقا ما داریم بیام گدایی یه چیز میخواییم، اون معرفت خودت. حالا چقدر با راه رفتیم، چقدر خستیم، اگه 100 سال ما راه بریم و حاصل اون 100 سال اون معرفت باشه، ضرر نکردیم. این کار چند روز بیشتر نیست. از اول نیت کنید، خواستم این از راه دورم اومدیم، داریم گدایی اومدیم، برای گدایی هیچ دیگه هم نیست، اومدیم فقط برای گدایی. اما اونی که میخوایم از شما نه آب است و نه نون است و نه همسر است و نه خانه است و نه شغل است و نه مقاب است و معرفت خودتون. اگر از اول این نیت رو بکنید، خیلی برد کردید. بهترین نتیجهی که میتونستید از این سفرتون ببرید گرفتید. هر چی دیگه بخواهید در مقابل این رنگ میبازه. ثروت دنیا رو بدن به شما، بلکه آده وقتی رفت چی میشه؟ وقتی رفت تو در قبل گذاشتاره، ثروت چکار به چه دردش میخونه؟ پست و مقام داشته باشین تمام میشه، اگه ازمون نگیرن زودتر. همسر خوب داشته باشین، بالاخره اونجا که رفت الان اینا تمام میشه. اول قبل از اینکه ما بریم همسر رنگ خودشو میبازید دیگه، اونجا مدرکیت رو نداریم. بلاخره باشدم، بلاخره باید موردم به دیگه تمام میشه. اما این گوهریست تا ابد همراهیت. بیشتری لذت ها رو برای انسان ایجاد میکنه. اگه کسی چشید و میفهمی چه لذتی داره. من اندازه ای که از اساتید و بزرگان رو اینا یاد گرفتن، همینه که به شما توصیه میکنم بیشترین تنها خواستتون رو سعی کنید. از سید الشهدا همین باشه که از خدا بخواد اون معرفت رو به شما بده. و بعید میدونم کسانی که با اخلاص از جا حرکت میکنند، سختی ها رو تحمل می کنند، امام حسین رو ندیده می گیرند و توجه نکنه می شود. خیلی بعید نمی شود. برای اینکه کمک بشه به اینکه شما لیاقت کسب اون معرفت رو پیدا کنید، سعی کنید چیزی که امام حسین نمی پسنده انجام ندید. چون گوهر باید در یک ظرف پاک تمیزی گذاشته میگه که آلوده باشه نمیذارنش. یک گل زیبایی را نمیذارن توی ظرفی که متعفن، کثیف، بدبو، نجس میذارن. اون یه گل زیبایی بزن توی گلدان زیبا، برای اینکه شما اون گل زیبای معرفت رو داشته باشید، برای گلدان پیدا کنید. گلدانی که آلوده نباشه. گناه آلوده میکنه، متعفن میکنه. وقتی که اون گل زیبا رو توی این گلدان نمیذارن، حالا هزار شما بگید ایش عاقل میاد تو اتاق پذیراییش، اتاق مهمانیش یه گلدانی بذاره که بدبو، کثیف، متعفن، نزدیکش نمیشه اومد. اون گل را میذارن توی گلدانی که خودش هم تمیز باشه، متناسب باشه. تمرین کنید از اینجا که راه میافتید، هر حرکتی بخواد انجام بگید، ببینید امام حسین خوشش میاد از این کار یا نه. اگه میبینید خوشش نمیاد، به توفیق الهی از خدا کمک بگیرید که اون دیگه انجام ندید. آقای گلدار تمیزی پیدا میکنید. وقتی از امام حسین میخواد آقای گل زیبا بذارید تو این گلدان، فورا اجابت میکنید. اما اگه گلدان ندارید، بگه برو گلدانش پیدا کن، من گل آماده دارم، تو گلدانش رو بیار. بله، ما که ایش های دستمون بر نمیار، نه راه میتونیم بریم، نه کارامون اجازه میده، نه تنبلیمون. ما فقط دعا میکنیم که خدا انشاءالله به همه شما توفیق بده و امثال شما را برای خدمت به اسلام موفق بداره و همه طول مشمول عنایت آقای امام زمان قرار بده و اونجا هم از زیر قبه سید الشهدا دست پر برگردید. به گناهکارام دعا کنید امثال بنده، این نتیجهش به خود سر هم میرسه انشاءالله، که هم خدا اعمال شما را قبول کند و هم دعاهاتون در حق دیگران و از جمله این گناهکار مستجاب کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.